العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، فافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن حلمك، وصلى على محمد وآله الطاهرين. بحث ما رسید به صحت اطلاق لفظ و اراده خود لفظ. خب در مجاز، در باب مجاز، محقق خراسانی صاحب کفایه فرمودند که حسن و صحت استعمال لفظ در معنای مجازی به وضع نیست، بلکه به طبعه، به استحسان طبعه، به استجواد طبعه. اون وقت این بحث که تمام شد در استعمال لفظ و اراده خود لفظ، اراده که لفظی که به صلاح استعمال بشه و لفظ خود لفظش اراده بشه. خیلی جاها ما داریم که لفظی به کار میره و اراده لفظ میشه، لفظش میشه از اون. این ببینیم به چیه، آیا این به وضع یا به طبع؟ ظاهر این است که این هم به طبع دیگه رفتی به وضع نداره، چون واضح لفظ را وضع می کند برای معنا. وضع القیه وضعیه ثابت است بین لفظ و معنا. اما اون جایی که لفظ را استعمال می کنیم و اراده خود لفظش می کنیم، این از باب دلالت وضعیه دیگه نیست، ارتباط به وضع واضع نداره. مثل یه چیزی می خواهیم حکمی دربارش بکنیم، خودش میاریم نشون میدیم، یا عرض میشود خدمت بازار شما، لفظ را میگوییم به عنوان اینکه نمونه ای باشد از خودش، و دلالت بر خودش بکنه، یا دلالت بر نوعش بکنه، یا بر صرفش بکنه. خود دیگه لفظ برای لفظ موضوع نیست. این یه نحوه دلالت دیگره، ربطی به دلالت وضعیه نداره. لأن دلالت الوضعیه ثابتتون بین اللفظ و المعنا، کاری که واضع میکند ایجاد یک علقه است بین لفظ و معنا، مثل لفظ زید و جسه زید. اما اونگاه که لفظ را میگوییم و اراده لفظش میکنیم، این دلالتی که لفظ بر لفظ داره، مثلا میگوییم زیدون ثلاثی، یا میگوییم زیدون ساکن الوسط. اینجا چی مراده؟ خود لفظ زید مراده دیه که ساکن الوسطه یا ثلاثیه. یه دیگه رفتی به دلالت وضعیه نداره. مشهد نیست، بله دلالت تکوینیه. بله خب نه، به اجازه فرمایید اقسامی داره، بعضی اقسامش همینطوره، بعضی اقسامش نه. در کفایه می فرماید و ظاهر ان صحت استعمال لفظ نوعی او مثلی من هذا القبیل، یعنی من قبیل المجاز، و یکون باستحسان الطبع لا بالوضع، ولو نوعان، یعنی ولو نازن، یعنی وضع ربطی به دلالت وضعیه نداره. ثم قال الرابع لا شبهته فی صحت اطلاق اللفظ و ارادت نوعیه به. بعد اومده به سراغ مرحوم صاحب کفایه، آمده به سراغ انواعش، استعمال لفظ و اراده لفظش، اراده همون لفظ دون المعنا، چهار صورت داره. یک صورت این است که اراده بشود نوعش، یک صورت اراده بشود صنفش، یک صورت دیگر اراده بشود مثلش، صورت چهارم این است که اراده بشود شخصش. فهنا صورون اربع. حالا بحثی بکنیم درباره این صور اربع و تفاوتشون. خب صاحب کفایه اول آمده مثال زده برای اینها که تو خود تمثیلات یک قدری مناقشه هست. مثال زده برای استعمال لفظ و اراده نوعش به ضربه، غربه، مثلا فعل و ماضه، ضربه فعل و ماضه، این را مثال زده برای اراده نوع. خب ضربه فعل ماضی است، این رو مثال زده برای اینکه لفظ ذکر شده و اراده نوع ضربه شده، دیگه یه ضربه خاصی اراده نشده، نه همین ضربه که الان داریم میگوییم، بلکه نوع ضربه ها، نه صنفش، نه مثلش، نه شخصش، بلکه نوعش. اینجا یک مناقشه ای کرده، مناقشه این است، دقت بکنید، مناقشه این است که وقتی میگوییم لفظ در نوعش استعمال شده باید طوری باشه که شامل همین مثال، یعنی دیگه کل نوع یعنی همه استعمال، پس خود شخص این استعمال چه، اینم باید داخل باشه تو عنوان خود فردی از نوع، چون خود شخص همین استعمال هم فرد من النوع، پس اگر مراد نوعشه، نوع طبیعت مطلقه است که شامل همین فرد از استعمال هم میشه. اگر اینجا خود این شخص صلاحیت نداشت دیگه نمیتونیم بگیم اون برای نوع به کار رفته. حالا در ما نحن فی میشه وقتی میگیم ضربه فعل و مازن، این ضربه را میگیره، یکی دیگه مبتدا است، یکی دیگه اسمیه، فعل ماضی نیست، چون که لفظی است که استعمال شده برای حکایت از نوع، که دیگه فعل ماضی نیست، فعل ماضی اینه که معناش مراد باشه، اونم حدث واقع در زمان گذشته، و حالا اینکه مراد از این ضربه حکایت از ضربه های دیگه است، این دیگه اسمیه، این دیگه فعل ماضی نیست. خب وقتی که اینطور شد پس میتوانیم بگیم اینجا بگوییم استعمل فنو؟ نه. چرا؟ برای اینکه وقتی که خبر ما فعل ما اینه که میگوییم ضربه فعل ماضی است، این ضربه خود نمیتونه فعل ماضی باشه، پس نمیتونیم بگیم اینجا مراد نوعه، چون نوع اگر مراد بود باید قابل انطباق بر این هم باید شامل بشه. پس به جای این بهتر اینه که چه بگیم؟ نه، خب وقت نوع نیست، نوع باید کلی باشه، موردی نباید براش معین بکنید که نوع باشه. نه نمیشه، خود همین که اگر شد محدود میشه دیگه، نوع اینه که محدود به هیچ موردی نباشه، و جمعی هم موارد باید بگیری که نوع باشه. فرق نوع و سن و مثل اینه که اونها یه محدودیتی دارن، اما نوع دیگه هیچ محدودیتی نداره، یعنی هر ضربه ای که در عالم پیدا بشه باید شاملش بشه که نوع باشه. پس اون هر ضربه ای که در عالم پیدا بشه، حتی خود همین شخص دیگه، نباید بگیم ضربه فعل و مازن، باید بگیم ضربه ثلاثیون. اگر مثال را تغییر دادیم به ضربه ثلاثیون، او خوبه، چون همه ضربه هایی که در عالم پیدا می شود حتی شخص مثال، اینا چی هست؟ ثلاثی هست، یه ایرادی نداره. پس اولا این بود که به جای ضربه فعل و مازن بگوید ضربه ثلاثیون. خب یا این است که بعد مثال می فرماید که پس یا نوع مراده، اینم مثالش، یا صنف مراده، کما اذا قیل زیدون فی ضربه زیدون فاعله، مثال رو عوض کرده، مثال زده به این که هرگاه بگویید زیدون در ضربه زیدون فاعله، بله، خب کدوم ضربه زیدون؟ یعنی همین ضربه زیدون که میگوییم یا مطلق ضربه زیدون؟ مطلق ضربه زیدون که سنت بشه، که اینجا اگر مطلق ضربه زیدون مراد باشه، اینجا استعمال شده لفظ در سنت، اما اگر که گفتید زیدون فی ضربه زیدون فاعلون، اراده کردید شخص این ضربه زیدونی که الان داریم میگیم، وقتی استعمال در چیه؟ استعمال در مثله. وقتی که استعمال شد در این فرد این قول، خود شخص این ضربه زیدون، اینجا لفظ را استعمال کردیم و اراده کردیم مماثلی را. فرق بین مثل و صنف چیه؟ صنف کلیه، یک کلیتی باید داشته باشه که افراد متعدده ای را در بر بگیرد. نه، نوع کلی تر از صنف، بله، نوع کلی تر از صنف، صنف کلی تر از صنف، بله، خب معلومه. پس یه نوع و صنف و اینا توضیح بدیم، مثلا تعریف کنیم نوع و صنف و اینا یعنی چه و فرقشون چیه، بیدتا تو همین قضیه گیر داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم، اول ببینیم نوع و صنف و مثل و شخص یعنی چه. خیلی مصیبت ما سنیست. اما نوع وقتی که اینجا میگوییم نوع، مراد اینه یعنی کلی که هیچ محدودیتی نداره دیگه، پس همه وقتی میگیم مثلا ضربه یا زیدان یا عمرون، یعنی همه ضربه هایی که در عالم هست، توش محدودیت نداره. چرا؟ چون مربوط به ذات کلمه است. فلیس له محدودیت به حد خاص. ذات این کلمه اینما یوجد ایشون. و اما صنف که میگوییم یعنی که صنف که میگوییم همیشه صنفیت صنف به اتصاف نوع است به یک خصوصیتی زائد بر ذات. زائد بر ذات یعنی زائد بر جنس و فصلش، زائد بر جنس و فصلش، عرض خارجی از اعراض، صفتی که عارض بر ذاته. مثلا مثل برای انسان مثل کاتبیت. کاتبیت جز ذاتشه؟ نه. ناطقیت جز ذاتشه، اما کاتبیت خارج از ذاتشه. مثلا شاعریت خارج از ذاتشه. خارج از ذاتشه یعنی ذاتیش نیست، یعنی جز جنس و فصلش نیست. هر وقت این انسان متصف شد به صفت کتابت، یعنی صفتی که زائد بر ذاتشه، یتحقق بی صنف، وقت صنفی به وجود میاد. پس صنفیت صنف به خاطر اتصاف نوع است، یعنی ذات است، به یک صفتی خارج از ذاتش، مثل اتصاف انسان به صفت کتابت، شاعریت، صفت مثلا ابیضیت، اسودیت. اینا چیزهایی هستند که خارج از ذاتن، صفات عارضه علی الذاتن. وقتی یک نوع، یک طبیعت متصف شد به این صفت زائد بر ذات، خود به خود صنفی عمل میاد. میگوییم که انسان سفید پوست صنفیست از انسان، میگوییم انسان کاتب صنفیست، میگوییم انسان شاعر صنفیست. مقصود از صنف اینه. خب بله، خود معلومه اعراض کلیه، اما خارج از ذات، اون وقت صنف درست میشه. پس صنف هم کلیتی داره، برای اینکه انسان کاتب هم کلیه، اما در عین حال نوع نیست. چیه؟ صنفه. چرا صنفه؟ به جهت اینکه به خال متصف شد، یعنی مقید شد به یک خصوصیتی که کتابت باشه، که اون خصوصیت زائد بر ذاتشه. فتحقق بی صنف. اینم معنای صنف. و اما معنای مثل، وقتی میگوین این چیز مثل اون چیزه، یعنی که مثل اون چیز یعنی یک فردیست از نوعش، یک فردیست از نوعش که مماثل با خودش. همین طوری که فرد اول جزئیه، فرد دوم هم جزئیه دیگه، نه کلیتی در اولی هست و نه در دومی، هر دو فردن، ولیکن مماثلن. مماثلن یعنی که یعنی در نوع مثل همن. این فردیست از انسان، اونم فردیست از انسان. وقت چه میشه؟ میشه مثلش. یعنی عمر و زید، عمر چیه نسبت به زید؟ مثلشه. اما اگر گفتید کاتب نسبت به زید، صنفه، صنفیست که شامل زید شده. زید کاتب فرد من از صنف، عنوان کاتبیت عنوان صنفه. اما زید نسبت به انسان، انسان نوعشه. چرا؟ برای اینکه در طبیعت انسان هیچ خصوصیت زائد بر ذات و ذاتیات اخذ نشده، اونو میگن نوع. وقتی شخص میگوین مراده، شخص یعنی چی؟ یعنی عین همون فرد. یک فردی را شما بگوید و عین خودش را اراده بکنید، میشود شخص. یک جزئی را که در نوع هم قطار با او و هم ردیف با او، میشود مثل. صنف این است که یک کلی را بگویید که کلی هم منطبق میشه بر موارد عدیده، لیکن متصف شده است به صفت زائد علی الذات، او میشه صنف. نوع را ممکن اراده بکنید که نفس ذات را اراده بکنید، که مترکب از ذاتیات و اتصاف به هیچ صفت زائد علی الذات پیدا نکرده، او میشه نوع. خب اینم تعریف این چهار تا کلمه. من اصلا اینه نمیخواستم، اینه معنی جسارتی میدانستم نسبت به آیین که ما اینا را بخواییم معنا بکنیم. خب حالا مثالاشون، سر مثالا، این مثالایی را که آخون زده اشکال بهش گرفته. مثال زده است برای نوع به چی؟ به ضربه. مثلا فعل و ماضه. گفتم بابا که اگر مخصوص مثال برای نوع، نوع و چیزی که شامل همه افراد عالم بشه، حتی خود همین فرد مثال رو هم باید بگیره که نوع باشه دیگه، چون هیچ فردی خارج از نوع نداری. و حالا که این ضربه دیگه نمیتونه فعل ماضی باشه، پس این مثال برای نوع به درد نمیخوره. باید مثال بذارید به ضربه ثلاثیون. کلمه بله، ضربه ثلاثیون اون مثال خوبیه، چون که همه ضربه ها را میگیره، حتی همین ضربه را هم ثلاثیه. از جهت فعل ماضی نبودنش بله، چون که اسمیه بله، اما ثلاثی بودنش که ایرادی نداره دیگه. صحیح ثلاثی که هست. یارو این داره با خب به خیالم میخواهید بر سلاسی بودنش اشکال بگیری ها اسمی بله اسم بودنش رو سدید این داره با اسم و اما مثال برای سن اینطور مثال زده که ما اضافیل زیدون فی ضرب زیدون فاعلو این ضرب زید وقتی میگوید زید در ضرب زیدون فاعله زید را دیگه در چه به کار بردید؟ در یه زید دیگه به کار بردید، یعنی دال قرار دادید برای یه زید دیگه. این زید دوم باید ببینیم چیه. این زید دوم اگر خود همین مثال باشه به خصوصه اینجا استعمال شده لفظ و اراده شده مثلش تو این جزئیه، اونم جزئیه. اما اگر چنان چه وقتی میگوید زید در ضرب زیدون مقصودتون مطلق ضرب زیدونه، نه این ضرب زیدون، چه این ضرب زیدون چه هر ضرب زیدون دیگری که هر کس بگوید، اون وقت استعمال در چه صرف شده؟ استعمال در صرف شده. زید در ضرب زیدون چون کلیه دیگه، کلیه ضرب زیدون مرادتونه، کلیه ضرب زیدون خود دیگه سلفه، سلفه یعنی زیدش سلفه ها، یعنی دیگه نوع زید هم اراده نشده، زیدی اراده شده با یه خصوصیتی. او چه خصوصیتیه؟ خصوصیتی که بعد ضربه واقع شده در ضربه زیدون ها. پس زیدی که در ضربه زیدون ها آمده بالاخره سلفیه، به جهت اینکه نوع زیدون، نوع زید یعنی حرفه، چه در ضربه زیدون، چه در جا زیدون، چه در مثلا فرض کنید که قتل زیدون، مات زیدون، علی حال همه اینا. اما وقتی که متصف شد به این که زیدی که در ضرب زیدون، خب دیگه صنف خاصیه. چه وقت صنفه؟ وقتی که کلی ضرب زیدون مراد باشه، یعنی هر ضرب زیدونی که هر انسانی بگویه. اما اگر مراد شخص همین ضرب زیدون باشه، اون وقت دیگه استعمال لفظ شده در مثل، چون که این جزئیه مثل اون فرده فیما ازا قصر. اون وقت اینجا صاحب کفایه در عبارتش یک اشکالی هست. حالا دقت بکنید عبارت رو نگاه بکنید، اگر اونجا نوشته هست پیشتون، فرموده که کما ازا قیل زیدون فی ضرب زیدون فاعلون ازا لم یقصد بی شخص القول، یعنی شخص هذا القول، او مثلهی، او مثلی یعنی یا استعمال می شود در مثلش در مقابل سلف، یا در سلف یا در مثل، که ضربه فی المثال فی ما ازا قصه، مثل ضربه در مثال فی ما ازا قصه، یعنی قصه در بهی به شخص ضربه زیدو. خب حالا فی ما میده به قرینه تقابل، خب بهتر هم همین بود که زیدن فی المثال، نه این تقابل میخواییم ایجاد بکنیم، خود که ضربش خوبه، اما که بهتر چه بود؟ بهتر این بود که زیدن فی المثال، چون اول گفتیم که این زید در این مثال اگر صنف کلی این مثال مقصود باشه زید در صنف استعمال شده، خب اما اگر که همین زید در این مثال استعمال در مثل شده، خب حالا این چه وجهی داره که یه مرتبه مثال رو عوض بکنه، زید رو تبدیل بکنه به ضربه؟ پس بهتر این بود که این را بگذارد به همون زید سر جای خودش. میگوییم که ای زید که بگویید زیدون فی ضرب زیدون، اگر که کلیش مراده سلف، اگر شخصش مراده مثل، که تقابل هم رعایت شده باشه، نه اینکه از یه شاخه بپریم رو شاخه دیگه. بله نه، معنی درست معنی نمی کنید، جمله رو معنی جمله درست بکنید، نه نه اینطور که شما معنی کنید غلط. او سنفی کما ازا قیل ضرب، او سنفی یعنی یا مستعمل در سن، کما ازا قیل زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، دو تا زید داریم که یکی زیدون فی ضرب زیدون، این سوال لفظ زید اولی که استعمال شده این داله، مدلولش چیه؟ مدلولش زیدی که تو ضرب زیدون میگیم، اون داله مدلوله. اون وقت این ضرب زیدون که میگیم مراد کلی ضرب زیدونه یا شخص این ضرب زیدون؟ اگر کلی شد استعمال در سن شده، اگر شخص این ضرب زیدون بود استعمال در مثل شده. پس بنابراین در هر دو صورت باید زید را محور قرار بده، که بگوید ایزد اگر این طور شد استعمال در صنف، اگر اون طور شد استعمال در مثله. و حالا که قسم بخش دوم تبدیلش کرده به ضربه، یه مسامحه ایه. توجه فرمون. بله نمیدونم چه میگید، ولی حالا حرز من یه چیز واضحیه، ظاهرا آقایینم نوعا میفهمد چه میگم. حالا شما اگر یه جور دیگه معنا میکنید بس بعد از بحث اینا با تون صحبت. اقول و فی تمثیلی له، حالا این چرت و مناقشه بودن که گفتیم، چون اصلا این ضرب فی المثال اصلا غلطه. فی ما اذا قصد، یعنی فی ما اذا قصد، یعنی قصد چه؟ قصد شخص حاضر قول. اون وقت قصد شخص حاضر قول قبلش چه گفته بود؟ گفته بود زیدون فی ضرب زیدون فاعلون. اون وقت که ضرب فی المثال چه میشه؟ ضرب فی ضرب زیدون فاعلون، چون اونجا خب فاعلیت رو محمول کرد، فاعلیت قابل حمل بر چه؟ بر زیده، اما قابلیت حمل بر ضرب را داره؟ خب پس کلام ناقض میشه. ببینید جملمون چه بود؟ گفتیم که استعمال در صنف مثل زیدون در ضرب زیدون فاعلون، وقتی که میگویید ضرب زیدون، زید در ضرب زید، زیدون فاعل است که فاعل محمول شد برای چه؟ برای زید. مراد کجا بود؟ در ضرب زیدون، کلیش یا جزئیش؟ کلیش. درسته چه صنف شد؟ خیلی خوب. حالا بعد آمده گفته اون که ضربه فی المثال، خب این که ضربه را جای چه بذاریم؟ جای زید بذاریم؟ ای جای زید بذاریم، خب ما گفته بودیم زیدون فی ضربه زیدون فاعلون، وقت ضربه را ای گذاشتیم میشه ضربه فی ضربه زیدون فاعلون، فاعلون چه خب عوض نکرده در اون حرف قبلیمون، فاعلون خب محمولمون بود، فاعلون هم خب هنوز عوض نشد، خب در وقتی که زید رو تبدیل کرد به ضربه محمولش عوض کرد، محمول که بود؟ فاعلون بود، فاعلون رو عوض نکرد، سر جای خودش گذاشت. وقتی فاعلون سر جای خودش باقی موند، محصلش چه میشه؟ ضربه فی ضربه زیدون فاعلون. آیا معقوله؟ پس قطعا غلطه. اول گفتیم مزامحه، حالا نه به این نتیجه رسیدیم که یقینا غلطه. چرا؟ برای اینکه محمول عوض نکرد، محمول ما در کلام فاعلون بود، فاعل صلاحیت اطلاق بر زید را داره، اما فاعلون صلاحیت اطلاق بر ضربه را نداره. خب یعنی چه؟ خب محمولی لازم داری، وقت زید میمانند مبتدای بی محمول، محمولی لازم داری کلام که تمام بشه، خب مبتدای بی خبر میشه، خبرته که گفتید زیدون فی ضربه زیدون فاعلون، زید مبتداست، فاعلون خبر شده بود. آقای مالکی یه مبتدا داریم یه خبر، مبتدامون چیه؟ زیدونه، خبرمون چیه؟ فاعلونی که آخر میگیم، محل ظرفش کجاست؟ ضربه زیدون. پس یه مبتدا داریم یه خبر که جمله تمام بشه. اگه این مبتدا رو برداشتیم زید را تبدیل کردیم به ضربه، محمولی لازم داره یا نه؟ خب محمولش که عوض نکرده، محمول وقتی سر جای خودش بود این میشه که ضربه فی ضربه زیدون فاعلون. خب این معنیه که ضربه فی ضربه زیدون محمولش چیه؟ که ضربه نه باید محمولی باشه. نه خب مقصود یه جمله، یه کلام کامل. نه خب کلام کامل، کلام کامل. خب مقدر چه؟ مثل مثلا وقت باید بگو فعل و مازن، چی که قابل اطلاق بر ضربه باشه فعل و مازن، از کجا مفهوم میشه؟ خب قرینه ای نداره، یعنی چه برای چه آخر قرار خرابش بکنی؟ این خراب کردنه کلام. اون وقت بله اینطور میشه که ضربه فی المثال فی ما اذا قصد شخص القول و تغییر محمولش از فاعلون به فعل و مازه. آه چه دعایی دارید؟ بگوییم که یادش رفته اشتباه کرده، خب بهتره. نه دعاشون نمیتونه که ضربه فی المثال فی ما اذا قصد، اگر تاب درست نشده درستش بکنید. این هم دو سه تا مطلب حاشیه‌ای. حالا بریم به سراغ اقسام اربعه. پس بنابراین ما گاهی استعمال لفظ داریم و اراده نوعش، گاهی استعمال لفظ داریم و اراده صنفش، گاهی استعمال لفظی داریم و اراده مثل، و گاهی اراده شخص. شخص دیگه هیچ به بالا پای نداره. میگیم که زیدون ثلاثیون، و مرادمون از این زید، از این که میگیم ثلاثی، مقصودمون چیه؟ همین زیدی که داریم میگیم، خب شخص دیگه زیدان ثلاثیه، خب یعنی خود این زید ثلاثیه. این استعمال در شخص داره. دیگه فی هم نداره زید سلاسیز در کجا، نه در کجایی دیگه در کار نیست، این استعمال لفظ و اراده شخص داره. خب این مثال های چارگانه. و اما مطلبی که داریم راجع به اینها این است که مطلب اول این است که هیچ یک از اقسام اربعه از نوع دلالت وضعیه نیست. چرا؟ چون دلالت وضعیه مربوط به تبع وضع واضع، یعنی دلالتی که ناشی می شود از وضع واضع. واضع لفظ برای چه وضع می کنه؟ برای معنا وضع می کنه. اما هیچ وقت دیگه نظر به خود لفظ یعنی کاری نداره که لفظ دلالت به خودش بر خودش بکنه، این ربطی به واضع نداره. پس بنابراین هیچ یک از اقسام اربعه مربوط به دلالتشون مربوط به دلالت وضعیه نیست. خب دلالت وضعیه نیست، آیا مجاز هست یا نه؟ نه مجاز هم نیست. یعنی وقتی که لفظ زید را میگویم و اراده میکنیم خود لفظش را، آیا اینو میتونیم بگیم استعمال مجازی؟ نه این استعمال مجازی هم نیست. چرا؟ چون استعمال مجازی مقصود ازش اون معنایی که به علاقه، یه معنایی نه لفظ، یه معنایی که صاحب علاقه باشد با معنای حقیقی که به تناسب معنای حقیقی در اون معنای دوم به کار بره. مثل رجل شجاع که از سنخ معناست اما عین معنای حقیقی نیست، مشابه معنای حقیقیه. پس در معنای مجازی جامعش این است که اونم از سنخ معناست، از سنخ لفظ نیست، لکن معنایی که مغایرتی دارد با معنای حقیقی با وجود یه علاقه ای، مثلا مثل که مشابهتی داره، چیزی داره، پس این را میگویند معنای مجازی. اما وقتی ما لفظ رو در لفظش به کار میبریم به خاطر یه علاقه ای که این لفظ با معنا داره. چه علاقه ای لفظ با معنا داره؟ هیچ علاقه ای بین لفظ و معنا نیست. و نه رفتی نداره، این اصلا از اون سرخ نیست که مثلا بخواییم بگویم این لفظ یه تشابهی پیدا می کند یا علاقه ای دارد با معنای، نه چه رفتی داره. مسلم این منظور نیست. موقعی که ما این را می گوییم که لفظی را می گوییم و حکایت می کنیم از خودش، علاقه به جسته زر هیچ اصلا مقبولان انها و علاقه هم نداره، علاقه مسحقه مقصوده، نه اینکه که حالا قابلیه چیزی را بدوزیم به اون یکی. خب این مراد نیست، یعنی این چیزی که عرفاً قابلیت به اصطلاح چیزی رو بهره برداری رو داشته باشه. خب در ما نحن فی اصلا معنا مقفولان انه. وقتی شما میگید زیدون سلاسیون، زید سه حرفی است، لفظ زید را میگویید، دیگه اصلا معنای جسته زید، واقعیت اون آدم اصلا کاری بهش نداره و مقفولان انه. پس بنابراین این از سنخ استعمالات مجازیه هم نیست. پس این از چه سنخیه؟ این از سنخ عرض شود خدمت باسازی یک نوع دلالت تکوینی است. اینطور که آقای حسن زاده کلمه رو گفتن خیلی جالبه، دلالت جعلیه نیست، دلالت اعتباریه نیست، یه نوع دلالت تکوینی است. یعنی هر چیزی خودش میتواند نشان دهنده خودش باشد، خودش میتواند نشان دهنده مثلش باشد. دلالت به حکایت مماثل از مماثل چه نوع حکایتی؟ حکایت تکوینی است. چرا؟ چون از ناحیه شباهتی که هر مثلی به مثل خودش داره نمیخواد واضعی جعل و اعتبار بکنه، هر چیزی خودش نسبت به مشابه خودش یک نحوه حکاییتی و کاشفیتی داره، از باب کاشفیت المماثل عن المماثل، حکایت المماثل عن المماثل. هر مماثلی نسبت به مماثل خودش یه نحوه راهنمایی داره که آدم را حالی میکنه، هدایت میکنه، که اونم از این سنخه. خب این چه؟ یعنی این نوع حکایت احتیاجی به اعتبار داره؟ اعتبار معتبری؟ نه، خودش یک کاشفیت ذاتی است، احتیاج به اعتبار معتبر نداره. پس وقتی که بنا شد ما اینجا احتیاج به حکایت به اصطلاح به جعل جاهل و وضع واضع نداری، حکایت المماثل عن المماثل یک کاشفیتی است که در طبعش و در ذاتش خابیده است، که هر چیزی نسبت به فرد مشابه خودش، مثلا یه لیوانی را میبینیم، مثلا میخوان بگن 100 تا لیوان بخرن، میان یک فرد را نشون میدن میگن اون بقیه هم مثل اینه. خب وقتی مثل اینه، این چه نوع کاشفیتی از بقیه داره؟ نمونه است دیگه، موش نمونه خروار است. این نوع حکایت احتیاج به جعل جاعل داره؟ نه. احتیاج به وضع واضع، احتیاج به اعتبار داره؟ نه، هیچ اعتباری هم در بین نیست، از باب یک نوع کاشفیت ذاتی است. خب این تا اینجا. به اعتبار همین کشف ذاتی که در هر فردی نسبت به مماثل خودش یا صنف خودش یا نوع خودش داره، عرض می شود خدمت شما، می توانیم لفظ را به کار ببریم. پس دیگه از صنف دلالت وضعیه نیست، چون دلالت وضعیه نوع دلالت اعتباری که اینجا نیست. این شد دلالت ذاتی. این دلالت ذاتی وجود داره، هم در نوع به درد می خوره، چون هر فردی می تواند نمونه نوعش باشه. برای اینکه طرف ذهنش منتقل به نوع بشه، فردی را نشون میدن، میگن که نوع از این نوعی میتواند حکایت کننده یه از صنفش باشه، بلا میتواند. مثلا یک زید عالم را نشون بدید که حکایت بکند از همه عالم ها. یک فرد از عالم آیا میتواند راهنمای ما باشد به همه عالم ها؟ بله میتواند. یک مقدار کاشفیت، نه کاشفیت کامله، کاشفیت ناقصه ای بالاخره داره. میگن به خاطر اینکه ما بفهمیم عالم کیه، چجوری است، چه ماهیتیه، میگن یه فرد عالم را بمانه. امر را میخواد پی ببره، بفهمه که این امر یک فرد انسانه، یعنی چه؟ تا حالا ما آدم ندیدیم. میگن زید را بهش نشون میدن، میگن امر هم مماثلتی دارد با زید. بسیار خوب، میفهمیم که پس امر هم چجوریه. حکایت المماثل عن المماثل. میماند شق آخری که اشکالی درش هست، که عبارت هست از استعمال لفظ اراده شخص خودش. لفظی که بخوایم استعمال بکنیم به اراده شخص خودش بکنیم، خب یعنی چه؟ خب لازم میاد اتحاد دال و مدلول، یعنی خودش دلالت بر خودش بکنه. دال و مدلول آیا میشود یکی باشن؟ دلالت یک نحوه علیت، نحوه علیت برای اینکه دلالت به معنی کون و شی بحیث و یحصل من العلم به، العلم به شیء آخر. پس علم به او باید علت باشد برای علم به مدلول. همیشه دال و مدلول تعریفش اینه، معنای دلالت اینه. دال و مدلول تعریفشون چیه؟ یحصل من العلم به دال، العلم بالمدلول. پس یک علم علی داریم و یک علم معلولی. علم علی تعلق به دال میگیره و علم معلولی تعلق به مدلول میگیره، که علم به دال علت میشود برای علم به مدلول. خب اگر اینجا اینطوری شد، خب میدانیم این چیز واضحی است که علیت اقتضای تعدد و اثنینیت داره، چون ممکن نیست دیگه علت و معلول یکی باشه. یه چیزی ممکنه خودش علت خودش باشه؟ نه، چون مستلزم تقدم الشیء علی النفس، تقدم الشیء علی النفس محاله، چون مستلزم اجتماع نقیزینه. لازم میاد در رتبه سابق یه چیزی هم باشه هم نباشه. پس بنابراین به وجوه عدیده فلسفیه این معنا باطله، اتحاد دال و مدلول هم نمیشه. وقتی که نشد، ببینیم ما در ما نحن فی چه بگوییم، ماذا نقول هنا؟ بهتر این است که ما صاحب کفایه هر شبر خدمه نزد صاحب فصول اینجا اشکال کرد، صاحب کفایه آمده کلی زحمت کشید جوابش داده، اینا را انشاءالله بخوانید توی کفایه این مطالب هست. ما نظر خودمون رو دیگیم فی نهایت المطاف و فی ختام المطلب. مطلب اینه خلاصش که صحیح تر از اینه که ما بگوییم که اینجایی از باب دلالت نیست، از باب حکایت نیست، چون که دال دلالت احتیاج داره به تعدد. تعدد اعتباری که صاحب کفایه گفته هم معنای صحیحی نداره. تعدد اعتباری یعنی چه؟ وقتی دو چیز علت و معلول باشن دیگه تعدد اعتباری، علت و معلول تعدد واقعی لازم داره، نه تعدد اعتباری. تعدد اعتباری مجوزش نمیشه. خلاصه این است که در ما نحن تو تعدد اعتباری معنی فرضه، فرض واقعی رو تعوض نمی کنه. تعدد و علت و معلول باید متعدد باشن واقعا. فتحصل من ما ذکرنا، که از خیر همه این بحثا بگذری، آخرش چه؟ آخرش این است که هر وقت شخص مراده ای از نوع دلالت و حکایت دیگه نیست، نه اینکه دلالت کرده خودش بر خودش، بلکه از نوع احضار موضوع است به ذاته در قضیه، یعنی در این قضیه لفظیه. در این قضیه لفظیه ما ذات موضوع را به ذاته احضار کرد. آیا ذات موضوع را می شود احضار کرد در قضیه لفظیه؟ اگر ذات موضوع از سنخ لفظ نباشد نمیشه. مثل چه؟ مثل که میخواییم یه حکمی کنیم بر دیوار، خود دیوار را می توانیم بیاریم تو قضیه لفظیه؟ نمیشه، امکان ندارد. اما اگر ذات موضوع خودش از سنخ لفظ باشه، یعنی واقعیتی چیزی جز لفظ نداره، ما الان وقتی می خواهیم بگوییم ثلاثی است، ثلاثی یعنی سه حرفی، ذات موضوعمون که سه حرفیه چیه؟ خود لفظه، لفظ زیده. پس ما اینجا ذات موضوعمون خودش از سنخ لفظه. ما این حرف را می خواهیم بزنیم که می گوییم احضار ذات موضوع در قضیه لفظیه هیچ اشکالی نداره، در صورتی که ذات موضوع خودش از سنخ لفظ باشه. خودش از سنخ لفظ که بود، خود لفظ یجیع فی القضیه اللفظیه لانه قابل للتلفظ به، پس خود ذات موضوع را در قضیه لفظیه میاریم از بابت اینکه خودش از سنخ لفظه. بعدش اون ثلاثیون را هم برش، همه ثلاثیون دیگه خودش ذات محمول نیست، لفظی که حاکی از محموله اون را به صدا، یعنی ذات موضوع را میاریم و با گفتن ثلاثیون حکم میکنیم برش، هیچ اشکالی هم نداره. گاهی از اوقات این معنا در عکس هم به کار میره، مثلا عکس یک کسی را میکشن زیرش می نویسن زنده با، این زنده با کی؟ یعنی صاحب این عکس. البته این عکس باز هم حکایت میکنه از واقع، لا این نیست عرض میشه و خودش عین واقع نیست. اگر یک وقتی زنده بادی بالای کله خود آدم گذاشتن، یعنی چه؟ یعنی این آدم زنده با، خب چه عیب داره؟ هم میشه. بنابراین ما که مجبوریم موضوع را لفظ به کار میبریم برای حکایت از موضوع، به خاطر اینکه موضوع قابل احضار در قضیه لفظیه نیست، خود ذاتش، یعنی درختیه، ستارهیه، دریاییه، آدمی، خود چطور بیاریمش تو قضیه؟ اما اگر یک وقتی ذات موضوع یه جوری باشد که قابل احضار در لفظ قضیه باشد، آیا اشکالی داره؟ الان ذات موضوع از سنخ لفظه، ذات موضوعی که ما میخوایم روش حکم بکنیم خود لفظ زیدونه، های لفظ زیدون که در قضیه لفظی قابل آوردنه، میاریمش تو قضیه لفظیه. پس دیگه ای از باب دلالت الشیء علی النفس نیست، بلکه از باب احضار ذات موضوع است در نفس قضیه لفظیه. و لازم نمی آید اشکال صاحب فصول. اشکال صاحب فصول این بود که گفته بود ان اعتبرت دلالت علی نفس یلزم دلالت الشیء علی نفسه که محاله، و ان لم تعتبر دلالت علی نفسه فیلزم ترکب القضیه من جزئین. یه قدی طولانی شد، بذاریمش برای فردا. صلی الله علیه و آله.